با توجه به تمام این شرایط این بار یک خشم عمومی هم از جانب مردم هست که نه جنبه سنفی داره نه جنبه سیاسی داره، یک جور جنبه در واقع پاسخگو کردن حکومت هست نسبت به عملی که انجام داده.
آیا شما در روند فعلی تظاهرات دانشجویی تغییری می‌بینید، تفاوتی می‌بینید با آنچه که در آبان ماه 98 و دی ماه 98 رخ داد، از اونجایی که به نظر میرسه که شعارها جنبه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره این بار و از شخص اول مملکت گرفته تا مفاسد اقتصادی و رفتار سیاسی رژیم و دولت همه زیر سوال رفتن، چه تفاوتی ایجاد شده؟
اگر شما شعارها رو مقایسه بکنید نسبت به 4-5 سال قبل یا اگر از همون انتخابات منتهی به جنبش سبز نگاه بکنید، شعارها دو تغییر اساسی کردن. اول اینکه شعارهای گذشته مطالبات سیاسی و حقوقی، حقوق در واقع مدنی بودن که در چهارچوب قوانین موجود جمهوری اسلامی تعریف می‌شدن، مثلا رأی من کجاست، مثلا در مورد اختلاس ها و اینجور چیزا. منتها این روند به سمتی رفت توجه به گسترده تر شدن فساد و سرکوب حکومت در چند سال اخیر که شعارها به جای هدف قرار دادن افراد یا به طور مشخص خلافهای صورت گرفته، خلافهای سیاسی اجتماعی اقتصادی صورت گرفته در چارچوب نظام، به سمتی رفت که مرکزیت نظام رو هدف قرار داد. مثلا شما همین امروز که من با شما صحبت میکنم ویدئوی منتشر شده از تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران و دقیقاً در همون جایی که نماز جمعه برپا میشه دانشجویان شعار میدن ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما. شما بی سابقه ترین نوع شعار رو میبینید در جایی که بزرگترین تریبون لااقل 40 سال اخیر حکومت بوده که اصلی ترین و تندترین سیاست های جمهوری اسلامی از اونجا اعلام و اجرا شده. بنابراین شما به زبان بسیار ساده با جریانی طرفید از جنبش دانشجویی که مرکزیت نظام و شخص اول مملکت آیت الله خامنه ای رو مخاطب قرار میده و از بی‌کفایتیش صحبت میکنه و به طور مشخص خواهان کنار رفتنش است. این ناشی از یک خشم اجتماعی است که شما تو لایه‌های مختلف اجتماعی و در جریان‌های مختلف اجتماعی هم می‌بینید. یعنی اگر در دانشگاه بیرون برید شعارهای توی خیابون رو ببینید، دقیقاً همون چیزی است که در دانشگاه مطرح می‌شود. در گذشته هرگز چنین چیزی شما نمی‌دیدید، برای که جنبش دانشجویی عملاً یک جنبش لااقل در چند سال اخیر وابسته به جریان‌های سیاسی و به طور مشخص تحت تأثیر جریان اصلاح طلبی در ایران بود و با توجه به افول این جریان و نزدیک شدنش به بخش اقتدارگرای حاکمیت، جنبش دانشجویی از قالب یک جنبش وابسته یا یک سازمان اقماری اصلاح طلب مثلا جبهه مشارکت اینها کنار آمد و به صورت مستقل آن چیزی که دنباله خودش، ریشه خودش در جمع هست تغذیه میشه و شعارهاشو دریافت میکنه. این به این معناست که فاصله بین جنبش دانشجویی و جنبش های دیگر اجتماعی بسیار کمتر شده و بعید نیست که در روزهای آینده ببینیم اگر به فرض جنبش کارگری بخواد اعتراض دیگه ای رو سازماندهی بکنه و در شهرهای مختلف مثل چند ماه گذشته اعتراضاتی رو بندازه، جنبش دانشجویی به عنوان مکمل یا به عنوان همراه 100% وارد عرصه بشه و چالش جدیدی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
در مورد تظاهرات جاری دانشجویی در ایران با دیدگاه احمد باطبی، فعال مدنی و فعال پیشین دانشجویی که سالهایی رو به همین دلیل در زندان سپری کرد آشنا می شدیم، اما بریم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتن که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلا فاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
خواستم بگم که زدن هواپیما به دستور آقای خامنه ای عمدن صورت گرفته. اینا برنامه‌ای داشتن، پلنی داشتن که به هم خورد، دستشون رو شد، می‌خواستن زدن هواپیما رو بندازن به گردن آمریکا. چرا که بعد از 5 ساعت 6 ساعت بعد از حمله هوایی به پایگاه آمریکا این کارو انجام دادن، منتها دستشون از اون ور رو شد.
روی سخنم به دانشجوی بزرگواری و مردم خوب و فهمی که احترام مردم و کشور آمریکا، هر کشوری پا رو پرچم و کشور نذاشتن واقعا احسن و ایوالا به قول قدیما میگم و دستشون رو میبوسم، چون پرچم هر کشوری نماد اون کشوره. به قول قدیمی میگن چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. خوبه که مردم کشورهای دیگه رو پرچم ما را برن.
میخواستم راجع به معترضین که در آبان ماه 98 شرکت کردند و آقای روحانی فرمودند اندک بودند. 1000 نفر معترضین که با بودن ضد شورش و گارد مخصوص و 1000 خطر که در کمینشان هست برابری می کند با 1,000,000 از نفراتی که برای مراسم های حکومتی به خیابان می آیند. 1 روز به معترضین اجازه بدهند در هر شهری به میدان بیایند و بدون شعار و بدون هر گونه حرکت اضافی آن وقت ببینند که 1,000,000 به خیابان خواهند آمد و بر ضد حکومت شرکت می کنند. حسین هستم از اصفهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه کشور اروپایی شریک برجام امروز خبر دادند که مکانیزم حل اختلاف را علیه تهران فعال می کنند. مکانیزمی که می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل علیه ایران بشود. مکانیزم حل اختلاف در برجام فعال شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای با اشاره به عدول مرحله به مرحله ایران از تعهدات برجامیش نوشتند که به دلیل اقدامات ایران چاره‌ای نمانده جز این که مکانیزم حل اختلاف را فعال کنند. این سه کشور در بیانیه مشترک خودشون گفتن که ما این استدلال رو که ایران حق دارد از تعهدات برجامی خود بکاهد قبول نمی کنیم. اجازه بدید که با هم به سراغ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بریم. آقای تقی‌زاده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. تحلیل شما رو در این مورد نخست جویا بشیم و بعد بریم به سراغ سوالات رادیو فردا.
تحول بسیار بسیار باهمیتی است. تحولی است که شاید در طول 2 ماه گذشته انتظار اون میرفت، ولی جمهوری اسلامی همچنان از وقوع اون اظهار بی اطلاعی میکرد. و حتی آقای موسوی، وقتی من ماه گذشته مقاله نوشتم که اروپایی ها میتونن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن یا چیزی که به عنوان تریگر ترمینیشن یا اسم دیگرش اسنپ بک پروویژن هست، یعنی برگردوندن فوری تحریم ها، آقای موسوی گفت نه اروپایی ها میتونن و نه این کار رو خواهند کرد. ولی اروپایی ها این مکانیزم رو امروز فعال کردن و در یک برهه شاید چند هفته‌ای، حدود 1 ماه، اگر جمهوری اسلامی تعهداتی رو که در قبال توافق اتمی داشته و در طول 8 ماه گذشته طی 5 مرحله نقض کرده دوباره به عهده نگیره و به وضعیت گذشته شرایط توافق رو برنگردونه، این پرونده به شورای امنیت خواهد رفت. مکانیزم بسیار ساده است و این قضیه تنها مربوط و متعلق و محدود به توافق اتمی و سند برجام نیست. در سند شورای امنیت مصوبه و قطعنامه 2231 بند 10 این قطعنامه مورد استفاده صریح قرار گرفته و امروز در وضعیتی که جمهوری اسلامی واقعا احساس ضعف میکنه و ضربه هایی که متوجه اون هست به نوعی سرگیجه دچار شده، حالا اروپا با نزدیک شدن به آمریکا و فعال کردن مکانیزم ماشه ضربه دیگری رو سیاسی به جمهوری اسلامی وارد کرده.
آقای تقی‌زاده، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی با اتکا به متن برجام میگن که با حسن نیت این روند رو آغاز کردن. جوزف بورل حتی میگه حفظ برجام اکنون از همیشه مهمتر است. از دیدگاه شما چه ابزاری این گروه در دست دارن تا بتونن در این مقطع این هدف خودشون رو، حسن نیت رو دنبال کنن و اجرایی کنن؟
متنی که در بیانیه 3 کشور اروپایی قید شده بود نسبتاً متن ملایمی بود، به این ترتیب که راه رو اگر جمهوری اسلامی قصد برگشتن داشت باز بگذارن، ولی ما انتظار نداریم جمهوری اسلامی، به خصوص با وضعیت کنونی که با اون درگیر هست، این راه رو برگرده. همین لحظاتی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، صحبت از انفجار حداقل یک راکت در یکی از پایگاه‌های آمریکایی در عراق. بنابراین اونها مقاومت و حمله متقابل رو نشانه قدرت میبینن و اگر ضعیف دیده بشن ارکان حکومت رو بسیار سست خواهند دید. بین الملل نه اروپایی ها نه کسی دیگری انتظار نداره جمهوری اسلامی به این راه برگرده. با این حال متنی که در بیانیه مورد استفاده قرار گرفته بود راه رو به روی کاغذ برای برگشتن جمهوری اسلامی باز میگذاره. به نظر من اروپا چاره جز این نداشت. ماه گذشته وزیر خارجه فرانسه در ماه هشتم ماه دسامبر گذشته این اخطار رو کرد و جمعه هفته اول ماه دسامبر سال گذشته، یک ماه حدود یک هفته قبل، آقای گروسی دبیرکل تازه آژانس جلسه ای رو گذاشت با حضور گروه ناظر بر برجام و همین اخطارها به جمهوری اسلامی داده شد، ولی جمهوری اسلامی یا نخواست بشنوه و یا اینکه از شنیدن اصل قضیه سرپیچی کرد. بین الملل با وجود اینکه این متن ملایم هست، ولی مسیر برگردوندن تحریم های ایران طی خواهد شد و این نشانه نزدیکی بیشتر سیاسی اروپا با آمریکا در مورد پرونده اتمی است.
آقای تقی‌زاده، ایران میگه بر اساس ماده 37 برجام در صورت بازگشت همه یا بخشی از تحریم ها این حق رو برای خودش قائله که بخشی یا همه تعهداتش رو انجام نده و طرف مقابلم نمیتونه شاکی باشه به هیچ وجه. آیا چنینه؟
این سلیقه است که جمهوری اسلامی داره. واقعا قانون رو بنا به خواسته های خودش تفسیر میکنه، بعدم حکم صادر میکنه، در حالی که واقعیت غیر از اینه. اگر که این پرونده واقعا به شکلی بود که جمهوری اسلامی مدعی اون بود و آقای موسوی هم امروز اعلام کرد که ما مسئله حل اختلاف رو و مکانیزم ماشه رو از 8 ماه پیش آغاز کردیم و اقدام ما اقدام تلافی جویانه بوده، جواب نمیده که در این مکانیزم پیشبینی حتی داوری مستقل شده، پیشبینی رفع اختلاف و مذاکره بین وزرای خارجه هیئت ناظر شده. هیچ کدام از این جلسات به نتیجه نرسیده که جمهوری اسلامی رو مجاز بکنه طی 5 مرحله تعهدات خودش رو کاهش بده. این توجیهی نیست برای تخلف از توافقی و تخلف از قطعنامه‌ای که شورای امنیت به تصویب رسونه و بابت اون امتیازاتی به جمهوری اسلامی داده، من جمله لغو 5 قطعنامه قبلی شورای امنیت که یکی از این قطعنامه‌ها ایران رو شکل امنیتی میده وضعیتش رو. مفهوم سادهش این است که اگر کشورهایی که احساس عدم امنیت میکنن در قبال قطعنامه‌ای که شورای امنیت صادر کرده و جمهوری اسلامی به اون گردن نگذاشته، حتی میتونن متوسل به نیروی نظامی بشن. حالا با انکار این قطعنامه‌ها، با انکار نزدیک به 150 میلیارد دلار پول نقدی که ایران دریافت کرده، ایران مدعی است که اروپا به تعهدات خودش انجام عمل نکرده، در حالی که اگر این واقعیت داشت جمهوری اسلامی میتونست موضوع رو به شورای امنیت ببره. ولی رفتن پرونده به شورای امنیت یعنی لغو قطعنامه 2231 که شورای امنیت و برگشتن تحریم‌های گذشته، چیزی که جمهوری اسلامی به خصوص در وضعیت کنونی اصلا نمیخواد براش اتفاق بیفته.
آقای تقی‌زاده، 2 سوال دیگه دارم و فرصتمون آنچنان زیاد نیست. اجازه بدید اول با این سوال فنی‌تر آغاز کنم که این مکانیزم حل اختلاف نخست در سطح کمیسیون مشترک با حضور معاونان وزیر 15 روز میتونه زمان ببره، پس از اون وزرای 4 کشور به علاوه 1 بازم 15 روز وقت دارن تا رایزنی کنن و بررسی. اگر کار به سامان نرسید اون وقت ارجاع خواهد شد به یک ادوایزری بورد یا همون هیئت مشورتی یا ناسه 3 نفره که از شاکی، طرف مقابلش متشاکی و یک عضو بیطرف تشکیل میشه. سوال دقیقا از شما اینجاست که این عضو بیطرف چه کسی میتونه باشه؟ روسیه؟ چین؟ کی؟
نه، روسیه و چین نمیتونن باشن. ضمن اینکه کشورهای اروپایی اعلام شد قبل از اعلام تصمیم امروز که تصمیم به انجامش عملا ماه پیش گرفته شده بود، با 2 کشور روسیه و چین مذاکراتی رو کردن و از طریق اونها به تهران هشدار دادن که به جای تلافی جویی به سمت همکاری بره. ولی روسیه و چین نمیتونن نماینده مستقل معرفی بکنن چون مستقل نیستن، اونها سیاست های جمهوری اسلامی حمایت میکنن. مستقل عنصر مستقل رو یا از طریق نماینده سازمان ملل یا با توافق دو طرف یعنی ایران و یک نماینده از گروه شاکی که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان هست معرفی خواهد شد و برای کار این گروه هم زمان مشخصی در نظر گرفته شده. برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی امروز از زبان سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، این کار میتونه ماه‌ها ادامه پیدا بکنه، حتی سال‌ها ادامه پیدا بکنه. برای روند هر کدام از این مراحل که سه مرحله اون رو شما بهش اشاره کردید به درستی، یک زمان مشخص در نظر گرفته شده که این هم با توافق طرفین خواهد بود، نه یک طرفه، و این مرحله میتونه حتی در یک ماه به انتها برسه و در مرحله بعد پرونده در شورای امنیت مطرح بشه. وقتی در شورای امنیت پرونده مطرح شد، جایی برای تصویب قطعنامه تازه برای لغو این مسائل نیست، برای اینکه هر کس از اعضای شورای امنیت که عضو ثابت است میتونه اون قطعنامه رو وتو بکنه. اون چه که در شورای امنیت مطرح خواهد شد، برگردوندن اتوماتیک خودکار تحریم های لغو شده است، به این علت که به این مکانیزم میگن اسنپ بک، که به صورت فوری عکس فوری این قضیه برمیگرده به شرایطی که پیش از مصوبه 2231 شورای امنیت بود.
آقای تقی‌زاده، اگر بتونید خیلی خیلی سریع به این پرسش پاسخ بدید که عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که اقدام سه کشور اروپایی یک اقدام کاملا انفعالی و از موضع ضعف و با قاطعیت پاسخ میدیم، چه میکنن؟
این به هر حال یک نوع خنده‌دار پاسخی است که آقای موسوی میخواد از زبان حکومتی بده که در موضع قدرت برای تصمیم گیری نیست و اینها اروپایی ها رو به انفعالی بودن متهم میکنند. یقینا جمهوری اسلامی میخواد در ظاهر در مقابل این تصمیم بیسته، ولی ابزاری برای پیش بردن هدفهاش نداره. هر قدمی که برمیدارن جامعه جهانی رو برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی که تهدیدآمیز تلقی میشه بیشتر کنار هم قرار میدن.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همکارم رویا ملکی در گفتگوی با مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا برداشت او را از تحولات هفته های اخیر در ایران و پیش بینی اش را از روند آتی تحولات جویا شده است.
به نظرم خیلی مهمه که فراموش نکنیم که دولت ایران برای 3-4 روز به مردم خودش دروغ گفته بود. چند روز طول کشید تا بالاخره مسئولیتشون در سرنگون کردن هواپیما رو تایید کردن. اونم به این دلیل بود که کشورهای مثل کانادا، اوکراین، آمریکا و بریتانیا فشار می آوردن که ایران مسئولیتش رو بپذیره. و اونا فهمیدن که دیگه بیش از این نمیتونن دروغ بگن. بنابراین تعجبی نداره که مردم عصبانی هستند و علیه دولتش شون تظاهرات میکنند. ما در وزارت خارجه آمریکا تحولات رو دنبال میکردیم و ما هاست که شاهد این اعتراض ها بودیم و میدونیم که اعتراضات جدید تنها مربوط به سرنگونی هواپیما نیستن، بلکه زمینه های گسترده تری دارن. موضوعاتی که باعث شده مردم نسبت به رفتار رژیم و سپاه پاسداران معترض باشن، مثل سیاست گسترش موشک های بالستیک، برنامه هسته ای و بالا پردادن به گروه های نیابتیشون در گوشه کنار خاورمیانه. رژیم این مسائل رو در اولویت بالاتری نسبت به مردم خودش قرار داده. مردم ایران هم اینو میفهمن و به همین دلیل هم دست به اعتراض زدن.
همونطور که مطلعید، بعد از اینکه دلیل واقعی سقوط هواپیما اعلام شد، تجمعات اعتراضی در گوشه و کنار ایران برگزار شده که عمدتاً سپاه پاسداران و روش مدیریتش در این موضوع رو هدف گرفته. گزارش‌هایی هم منتشر شده از برخورد خشن نیروهای امنیتی با گروهی از معترضان، از جمله استفاده از گاز اشک‌آور. موضع رسمی ایالات متحده در قبال این تحولات چیه؟
به گمانم خیلی مهمه که مخاطبان شما توییت‌های رئیس جمهور ترامپ در طول تعطیلی آخر هفته رو بخونن که برای اولین بار به فارسی توییت کرد. وزیر خارجه پومپئو و خود من هم در همین زمینه توییت کردیم. دلیل اینکه این کار رو می‌کنیم اینه که ایالات متحده امکانات وسیع در اختیار داره و داره از این امکانات استفاده می‌کنه تا روی سوء استفاده‌های رژیم از مردمش نوری بتابونه تا دنیا ببینه. ما می‌دونیم که طی اعتراضات یکی دو ماه اخیر رژیم دست کم 1500 نفر از کسایی رو که داشتن با آرامش اعتراض می‌کردن کشته، دست کم 10000 نفر رو بازداشت و زندانی کرده، اینترنت رو قطع کرد و تلاش کرد که همه راه‌های ارتباطی رو ببنده. ما می‌خوایم رژیم بدونه که حواس ایالات ایالات متحده بهش هست. حواس همه دنیا بهش هست و اینکه ما هر نوع سوء رفتار و سوء استفاده رژیم از مردم رو برملا می‌کنیم. ما کشتن افراد بیگناه رو تحمل نخواهیم کرد. این موضوع از توییت‌های رئیس جمهور ترامپ در طول آخر هفته هم کاملاً مشخصه.
با در نظر داشتن روند سریع تحولات و انباشته شدن فشار سنگین روی مقام‌های ایران، به نظر شما اعتبار جمهوری اسلامی چه در داخل و چه خارج از کشور چطور تحت تاثیر قرار می‌گیره؟
وقتی ایالات متحده تصمیم به حذف قاسم سلیمانی گرفت، جوانب مختلف این موضوع با دقت بررسی شد. ما هرگز همچین تصمیماتی رو به سادگی نمیگیریم. میدونیم که باید همه خطرات و همه عواقب احتمالی رو در نظر بگیریم. اما در نهایت رئیس جمهور ترامپ به این نتیجه رسید که ریسک زنده بودن قاسم سلیمانی بیشتر از عواقب کشتنشه. همچنین طبیعتاً برای ایالات متحده مهم بود که بازدارندگی نظامی رو هم حفظ کنه. بنابراین به زبان ساده یه جور سپایه رو باید در نظر بگیریم. یه پایش انزوای دیپلماتیکه، دومیش تحریم اقتصادی و سومی هم بازدارندگی نظامی. ما این استراتژی رو ادامه خواهیم داد تا رژیم ایران رو وادار کنیم که مثل یک کشور عادی رفتار کنه. رئیس جمهور ترامپ در این زمینه بسیار صبوره، اما الان یک سال و نیمه که داریم این استراتژی رو دنبال می‌کنیم. برای ادامه‌اش تا زمانی که رژیم به این نتیجه برسه که باید مثل یک کشور عادی رفتار کنه، هم هیچ مشکلی نداریم.
و در نهایت اگر سرانجام ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که به مذاکرات برگردن، انتظار آمریکا از اونها چه خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه دونالد ترامپ بارها تکرار کرده که حاضر بدون هیچ پیش شرطی وارد مذاکره بشه؟
رئیس جمهور ترامپ وقتی توییت کرد که براش مهم نیست که رژیم به میز مذاکره برگرده یا نه، عملا نشون داد که کاملا صبور و آماده است که استراتژی فعلی رو ادامه بده تا زمانی که اونا آماده باشن که مثل یک کشور عادی رفتار کنن. باید به رژیم ایران یادآوری کنم که رئیس جمهور ترامپ با اسلافش فرق میکنه. دیگه خبری از توافقی مثل برجام نخواهد بود، چون رئیس جمهور ترامپ و مایک پامپئو معتقدن که اون توافق از اساس ایراد داشت و به همین دلیل هم بود که ما از برجام خارج شدیم. همین هفته پیش شاهد استفاده رژیم از موشک‌های بالستیک بودیم که علیه پایگاه نظامی عراق، که اتفاقاً محل استقرار نیروهای آمریکا و ائتلاف همینطور عراق هم بودند، به کار گرفته شد. یادمون نره که اون موشک‌های بالستیک برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستند. همچنان شاهد تلاش‌های رژیم برای صدور تروریسم هستیم. اون هم با استفاده از پول‌هایی که از کاهش تحریم‌ها پس از برجام به دستشون رسید. بنابراین هر موضوع مذاکره‌ای که احیاناً در آینده شکل بگیره، دیگه تنها درباره ممانعت از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. رئیس جمهور ترامپ این رو به روشنی گفته که تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا باشه، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گفتگوهای آینده موشک‌های بالستیک ایران رو هم در بر خواهد گرفت. می‌دونیم که بزرگترین زرادخانه موشک‌های بالستیک خاورمیانه رو در اختیار دارن. همچنین حمایتشون از گروه‌های تروریستی نیابتی رو هم در نظر داریم. دیگه نمی‌تونن به رفتاری که در 40 سال اخیر داشتن ادامه بدن، نه تا وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
از همکارم رویا ملکی میشنیدیم که در گفتگو بود با مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، و از او درباره تحولات هفته اخیر در ایران میپرسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت میرسه به دیگر همکارم کیانوش فرید که درباره واکنش هنرمندان به تحولات اخیر در ایران در پی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین با آتش پدافند هوایی سپاه پاسداران گزارشی تهیه کرده است. تکه‌ای از صدای شهرام ناظری را می شنیدید از آلبوم آتش در نیستان. خواننده موسیقی سنتی که روز دوشنبه 23 دی گفت تمام کنسرت های خودش را در شهرهای مختلف لغو کرده است. او تاکید کرد که حادثه دردناک هواپیما قلب او را هم جریحه دار کرده و برای همین و به خاطر همدردی و سوگواری با مردم، برنامه هایش را تا آخر دی ماه اجرا نخواهد کرد. اما شهرام ناظری تنها تنها هنرمندی نیست که به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری توسط سپاه واکنش نشان داده است. از اهالی موسیقی می توان از کیوان ساکت آهنگساز، علیرضا قربانی، ناصر عصار و ابراهیم لطفی نام برد که به دلیل همدردی با مردم کنسرت های خودشون رو لغو کردند و گفتند در جشنواره فجر هم شرکت نخواهند کرد. ناصر عصار در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است:
حقیقتاً جانی در من برای آواز خواندن نیست در این روزها و به همین دلیل کنسرت تهران رو متاسفانه برای بار دوم کنسل میکنم و امیدوارم که در روزهای بهتر با حالی بهتر با دلی خوش شاید در کنار هم باشیم.
اما این همه ماجرا نیست. هستند هنرمندان دیگری که معتقدند هنرمند ناراضی باید کار کند. نادر مشایخی آهنگساز در گفتگو با ایسنا اعلام کرده افرادی که کنسرتشان را لغو می‌کنند به علت مسئولیت اخلاقی در حقیقت بلیط نفروختند. حرفای آقای مشایخی اما بی جواب نمانده است. کیوان ساکت آهنگساز:
آقای مشایخی، بسیار در شگفت شدم از سخنان شما درباره افرادی که کنسرتشان را کنسل می‌کنند و گفتید که گرچه واقعیت این است که بلیط نفروختند. شما میخواهید کنسرت بدهید، ناز نفستان، اما دیگر چرا به دیگران توهین میکنید و آنان را دروغگو جلوه میدهید؟ این گونه سخن گفتن و قضاوت درباره همکاران هنرمندتان شایسته شما نیست.
از اهالی موسیقی که بگذریم، بخشی از اهالی سینما هم با مردم داغدار همراه شدند. روزهای شنبه و یک شنبه مسعود کیمیایی، کارگردان پیشکسوت، و نیز شماره دیگری از گروه‌های تئاتری، داوران و دیگر کسانی که قرار بود در جشنواره‌های فجر بازیگران حاضر شوند، اعلام انصراف کردند. از جمله میتوان به فاطمه معتمداریا، سارا بهرامی، پیمان معادی، حبیب رضایی و آتیلا پسیانی اشاره کرد. علیرضا کاهانی، فیلمساز، نیز در توییتر خودش نوشته: برای من که سالهاست اعلام کردم به جشنواره دولتی فجر فیلم نمیدهم، دشوار نیست که به فیلم سازان حاضر توصیه کنم به احترام مردم عزادار و به تبعیت از پیشکسوت سینما آقای مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره خودداری کنند. میدانم تصمیم سختی است، اما حداقل کاری است که میتوان انجام. تعدادی از اهالی تئاتر نیز خود را هم درد مردم دانستند. روز دوشنبه به خاطر حوادث اخیر 16 گروه نمایشی از بخش دیگر گونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر انصراف دادند. مهدی کوشکی، طراح و نویسنده کارگردان نمایش شک، گفته به جشنواره نمی رود. او نوشته: اکنون در مقابل صورت غمگین کشور و این قلب های شکسته، علاقه ای به شرکت در این جشنواره ندارد و با همدلی تمام اعضای گروه نمایش شک از جشنواره تئاتر فجر و این رویداد کنارگیری می کنند. در این میان تمام داوران 12 حوزه هنرهای تجسمی نیز اعلام کردند که عزادارند و به حرمت قربانیان این حادثه همه با هم کنار کشیدند و تعداد زیادی از گالری های تهران نیز به همین دلیل تعطیل شدند. و اما گلاره جباری، مجری شبکه 2، بعد از 13 سال فعالیت در صدا و سیما، ضمن اشاره به دروغگویی در این رسانه، از صدا و سیما کنارگیری کرد. بیش از این نیز در چند روز گذشته سبا راد و زهرا خاتمی راد نیز، دو مجری صدا و سیما، به همکاری خود پایان دادند و استعفا کردند. محمد رضا علی اکبر از گویندگان رادیو نیز اعلام کرد که دیگر گوینده رادیو نخواهد بود. دبیرخانه جایزه غیر دولتی مهرگان نیز از برگزار نشدن مراسم پایانی جایزه مهرگان ادب و علم در اواخر دی ماه به دلیل اندوه و ناخشنودی گروه بزرگی از مردم از وقایع روز خبر داد. اعتراضات در ایران به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری ادامه دارد، در حالی که شهرهای مختلف ایران با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی محل برپایی تجمعات بودند، هر روز هنرمندانی از جشنواره‌های فجر، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها و اجراهای هنری دیگر صرف نظر کرده‌اند بیشتر می‌شود و افراد بیشتری می‌گویند عزادارند و می‌خواهند همراه با خانواده‌های داغدار سوگواری.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما. همکارم شاهین بشیری با شما همراه خواهد بود تا لحظاتی دیگر.